بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جلسه قبلی درباره این بود که قاعده ید اماره است یا اصل عملی. قبلا عرض کردم که یه قاعده ید داریم برای اثبات ملکیت، میگیم آقا ید داره یعنی مالک. یه قاعده ید داریم که بهش میگیم ید مسلمان، این برای اثبات حلیت نه برای اثبات ملکیت. یه قاعده ید داریم برای اثبات زمان، علل ید ما اخذت حتی تعدی، هر که ید گذاش زامنه. یعنی در واقع اینا سه تا قاعده مختلفه ها. یکی قاعده ید، نه ید مسلمان، ید به عنوان ملکیت. یکی ید مسلمان به عنوان اینکه این شی حلال طاهره. یکی هم قاعده ید به عنوان اینکه این چون ید داره زامنه. حالا ما فعلا داریم اولی رو میگوییم، ید به عنوان ملکیت. این ید اماره است یا اصل و استصحاب بر این مقدم میشه یا خیر؟ بله، ید استیلایی. بله بله، چند تا روایت قبلا خونده بودیم، حالا یه روایت دیگرم بخونم که وقت بعد دیگه فردا جمع‌بندی میکنم که از این روایات اماره بودن استفاده میشه یا اصل بودن. این کتاب تهذیب شیخ جلد 6 صفحه 341. این حدیث توی جلد 9 تهذیب صفحه 347 نقل شده، تو کتاب کافی هم جلد 7 صفحه 130 هم در بحث ارث این را نقل میکنند، هم در بحث قصاص. حالا این که من اینجا میخونم، این فعلا بر اساس جلد 6 تهذیب، این روایت تو کافی با یه تفاوتی نقل شده، تو جلد 9 تهذیب هم یه جور دیگه است، مسائل و شیء هم باز یکم تفاوت داره. این حدیث چون چند بار تکرار شده، اینجایی که الان من میخونم اینجا سند حدیث صحیح است، ولی تو همین کتاب تهذیب تو جلد 9 که اینو نقل کرده، اونجا سندش موثقه است نه صحیحه. حالا حدیث رو میخونم تا بعد توضیح بود. انهو ان ابیه ان سعد، انهو یعنی از علی ابن ابراهیم، ان ابیه پدرش، ان سعد سعد ابن عبدالله اشعری قمی، ان احمد ابن محمد یعنی احمد ابن محمد ابن خالد برقی، ان ایوب ابن نوح، ان صفوان، ان عبدالرحمن ابن الحجاج. هم ایوب و صفوان هم که از اصحاب اجماع صاحب در رحمان ابن حجاج هم که آدم جلیل القدریست، یعنی سند حدیث میشه صحیحه. این عبدالرحمن میگه که خدمت امام صادق سلام الله علیه بودم، امام صادق از من سوال کرد، فرمود که هل یقضی ابن ابی لیلا به قضاء ثم یرجع عنه، آیا شده این ابن ابی لیلا قضاوتی بکنه و بعدم از قضاوت خودش برگرده؟ این ابن ابی لیلا یعنی محمد ابن عبدالرحمن ابن ابی لیلا، محمد ابن عبدالرحمن ابن ابی لیلا. این محمد ابن عبدالرحمن قاضی کوفه بوده، یه مدتی از طرف بنی امیه و یه مدتی هم از طرف بنی عباس. حالا آدم عالمی هم بوده و جز فقهای اهل سنت هم حساب میشه، سنیام خیلی اینو قبولش دارند. البته سنیا اینجور چیزی هم خود سنیا دارن درباره ایشون، میگن که به هر حال این آقا حافظش خراب بود اما فقهش خوب بود، ولذا تو قضاوت مورد اعتماده اما تو نقل حدیث مورد اعتماد نیست. این آقای ابن ابی لیلا. امام صادق علیه السلام به این آقا فرمود که آیا ابن به این عبدالرحمن فرمود آیا ابن ابی لیلا میشه یه قضاوتی بکنه و بعدم ازش برگرده؟ تو گفتم که هم فقهش خوب بود حافظش خوب نبود، آیا میشه یه قضاوتی بکنه بعد برگرده؟ فقلت له، به امام عرض کردم انه بلغنی انه قضا فی متاع الرجل والمرأه اذا مات احدهما فدعا ورثه الحي و ورثه الميت او طلقها الرجل فدعاه الرجل و دعته المرأه اربع قضیات. به امام علیه السلام عرض کردم که اگر مردی زنشو طلاق بده یا حالا یکی از زن و مرد بمیرند، بعد ورثه زن یا ورثه مرد، حالا دو تاند یا یکی اند یا اینکه اصلا مراد از ورثه وکالته، حالا ایناش بحثای باب ارثه. حالا فرض کنید، شما فرض کنید ورثه زن با ورثه مرد دو تاند، حالا که این زن مرده یا مرد مرده، یکی میگه این اموال مال زنه، یکی میگه همین اموال مال مرده. این آقای ابن ابی لیلا چهار جور قضاوت کرده توی این مسئله. قال ما هن، امام علیه السلام فرمود قضاوتش چه جوریه؟ قلتو، عرض کردم اما اول ذالک، اولین قضاوتش این بود، فقضا فیه به قضاء ابراهیم نخعی، قضاوت کرد طبق قضاوت ابراهیم نخعی. بله، این ابراهیم نخعی یعنی ابراهیم ابن یزید ابن قیس نخعی. این ابراهیم ابن یزید اینم قاضی بنی امیه بوده تو کوفه و خودش هم این حرفو گفته سا، خودش گفته است که ما آدم خوبی بودیم ولی حلوای بنی امیه رو خوردیم، نتیجه هم این شد که لقمه حرام که خوردیم متمایل به بنی امیه شدیم. و این ابراهیم نخعی قاری قرآنم بوده و متوفای تقریبا سال 94 قمری میشه. بعضی از قراء کوفه شاگردای این ابراهیم نخعی هستند. یه آدم بوده خیلی هم دنبال جاه و مقام و این حرف هم نبوده، پیش سنی هم خیلی مهمه سا، یعنی سنی ها مثلا این ابراهیم نخعی رو مثلا بر ابو حنیفه یا مثلا شافعی بر اینجو افراد اینو ترجیح میدهند. و این که شنیدیم مثلا سنی ها قبلن 400 تا مذهب داشتند، بعد کم شد تا شده 4 تا مذهب، یکی از اون مذاهب 400 گانه مذهب همین ابراهیم نخعیه. میگه این ابن ابی لیلا طبق نظر ابراهیم نخعی قضاوت کرد، اینجوری قضاوت کرد، گفت ان یجعل متاع المرأه الذي لا يكون للرجل للمرأة و متاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل و ما يكون للنساء و الرجال بينهما نصفين. قضاوت اول اینه که اموالی که مال زنه، مثلا فرض کنید یه علنگو تو خونه هست یا یه گردن بند هست، اینو میگیم مال ورثه زن. اموالی هم که مال مرد، مثلا قلم و کتاب و یا فرض کنید اره و شمشیر و این حرفا، اینا مال ورثه مرد. اونهایی هم که مشترک، مثلا قابلمه و بشقاب و فلان، اینا میشه مشترک بین زن و مرد. این یه جور قضاوت. این یک قضاوت. دوم، ثم بلغنی انه قال، بعد به من خبر رسیده که این ابن ابی لیلا اینجوری هم قضاوت کرده. قال هما مدعیان جمیعا و لذی بعیدی هما جمیعا مما یترکان بین هما نصفین، تمام اموال نصفش مال زن نصفش مال مرد، هم زن مدعیه هم مرد مدعیه تقسیم میکنیم. قضاوت سوم، ثم قال الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية. قضاوت سوم اینه که اصلا تمام اموال مال مرده، زن یا آدمی از جای دیگه اومده توی این خونه، چون از بیرون اومده توی این خونه زن میشه مدعی اگر شاهد داره، اموال میشه مال او، اگه شاهد نداره همه اموال مال شوهره. اینم قضاوت سوم. قضاوت چهارم، ثم قضا بعد ذلك بقضاء لولا ان شهدته لم اروه علیه. یه قضاوت چهارمی کرد که خیلی خرابه و اگه من نمیدیدم نقل نمیکردم، یعنی باور نمیکردم، ولی قضاوت چهارم اینجوریه که ماتت امرأت منا و لها زوجون، یه زنی مرده و شوهری داشته و متاعی داشته. این ابن ابی لیلا گفت قضاوت اینه، اموال رو صورتشو بنویسید بیارید. فقال اکتبو لی المتا، صورت رو نوشتن. فلما قرأه، وقتی که اینا رو خون، گفت هازا یکون للمرأت بر رجل وقت جعلته للمرأه، هرچی که مال زن و مرده من همشو میگم مال زنه، قابلمه و بشقاب و قاشوق و اینا همه اینا مال زن است، الا المیزان، فقط ترازو مال شوهره، الا المیزان فانه من متاع الرجل فهو لك. اینم قضاوت چهارم که این قضاوت رو هم کرده، ولی این خیلی ناجوره. فقال لی الا ایش این هو الیوم، قلت رجع للرجل. بعدم از این قضاوت هم برگشت، یعنی در واقع این قضاوت چهارمو کرده اما از این قضاوت پشیمون شده. ثم سألته عن ذلك، بعد من به امام عرض کردم که یا ابن رسول الله حال نظر شما چیه؟ امام فرمود علیه السلام همین قضاوت چهارم که گفتی خیلی خرابه همین درست بود. ما تقول فيه انت، شما چه میفرمایید؟ قال القول الذي اخبرتني انك شهدته من، همینی که گفتی که دیدم قضاوت کرد، و این کان قد رجعا ولو ازش برگشت، همین درست بود. قلت له يكون المتاع للمرأه، به امام عرض کردم یعنی آقا شما فرمودید تمام اساس خونه مال زنه. امام علیه السلام فرمود که فقال لو سألت من بین لابتیها و نحن یومئذ بمکه لاخبرو که ان الجهاز والمتاع یهدا علانیتا من بیت المرأه الى بیت الرجل. امام علیه السلام فرمود قضاوت درست اینه که کل اساس خونه مال زنه، علتشم اینه که زن از بیرون اومده تو این خونه، عروس بوده اومده تو این خونه، مدعی است، مدعی باید بیانه بیاره. بعد امام فرمود اگه بخوان بیانه بیارند باید دو تا شاهد عادل بیارند، در حالی که بین این دو تا کوه، بین این دو تا کوه یعنی کل شهر مدینه، ما تو مکه بودیم ولی کل شهر مدینه، تمام مردم یه شهر شهادت میدن که این عروس وقتی که اومد تو خونه یه شوهر یه اساسی آورد. پس هزاران شاهد عادل داریم بر این که عروس متاعی آورده، این متاع مال این عروسه. حالا اگر که کسی ادعا میکنه مال من است، او حرفش خلافه. پس زن بیانه داره بر این که اساس مال اوست، همه اساس میرسه به زن، فقط ترازو به زنه نمیرسه، چون ترازو معلوم کار زنانیست. نه هیچ کس هم نبود، ولی این دقیقا مثل این است. الان من میتونم اینطوری ادعا کنم هر زنی که تو قم ازدواج میکنه یه جهیزی هم میآورد، اما هر زنی که توی خوزستان عروسی میکنه نه، جهیزیه نمیاره. و لذا میتونیم قضاوتی اینجوری بکنیم، تو قم اگر خواستیم قضاوت کنیم میگیم هر مردی که میمیره یا زنی که میمیره اساس خونه مال زنه، اما تو خوزستان اگر که کسی مرد اساس خونه مال زن نیست. بعضی جاها مثلا فرسونی توی لورها اینجوریه که زن و مرد مشترکن جهیزیه رو میخرن، اونجا میگیم که اگر تو لورها زنی برد یا مردی قضاوت اینجوریه که نصفین. بله، زن رو مدعی قرار دادم و میگم زن شاهد داره. شاهدش چیه؟ کل شهر. باشه، شاهد داره. وقتی که شاهد داره قولش میشه حجت، مخالف هم دلیل داشته باشه یا نداشته باشه دیگه اعتبار نداره. بله بله، بله خارجه. خب ید داخل مقدم است بر خارج لولا البینه، و همیشه بینه خارج مقدم است بر بینه داخل. همیشه اینجوری بینه خارج مقدم بر داخل، و ما نحن فی زن خارجه و بینه زنم کل شهره. آردی همین که گفت آردی الا کل قوم شاهد این حرفند که زن جهیزی آورده، جهیزی مال زن نه مال مرد. لازم نیست مردم ببینن، کل مردم همین رو دارن میگن، میگن تو این شهر این شده دیگه. بله بله، خب بین علامه مجلسی رضوان الله علیه اومده این روایتو که دیده، علامه مجلسی اینجوری اومده بحث کرده سا فرموده که این روایت معنیش اینه که نه یعنی کل اساس خون مال زن است، اساس مختص به زن مال زن است، اساس مختص به مرد مال مرده، اساس مشترک خونم مشترک بین زن و مرد. اینو علامه مجلسی فرموده. ولی خب نه، این اصلا یه حرفی که اصلا با روایات جور در نمیاد، یه حرفی حالا عجیبه. خب بله، این قضاوت ابن ابی لیلا هم داریم، این قضاوت امام کدامه؟ آره دیگه باطل میدونه، در حالی که خود روایت، حالا من روایت دیگری آوردم که بینید تو تهذیب جلد 9 صفحه 216 ان ابی عبدالله علیه السلام فی امرأة تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأة، زن قبل از مرد یا مرد قبل از زن میمیره. قال علیه السلام ما کان من متاع النساء فهو للمرأة و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما و من استولى على شيء منه فهو له، هر کس بر هر چیزی ید داره مال اوست. این حدیث میفرماید که متاع نساء مال زن، متاع مشترک مشترک. علامه مجلسی میفرماید که متاع مشترک را مشترک بگیریم، متاع مختص زن و زنا. این با این حدیث جور در میاد، اما حدیثی که محل بحث ماست این نمیگوید که متاع مختص به زن مال زن، مختص به مرد مال مرد، مشترک مشترک. این داره میفرماید که کل متاع مشترک مال زن. میفرماید که قضاوتت چهارم آقای ابراهیم نخعی گفت که هازا یکون للمرأت والرجل، این هم مال زن هم مال مرد، و قد جعلته للمرأة، و اینا رو من میگم مال زن، و امام علیه السلام فرمود این درسته. یعنی این صریح در اینه که هر چیزی که مشترک است مختص به زن است. پس این فرمایش علامه مجلسی که نمیشه اینو پذیرفت. نه، این که قضیتون فی واقعت این که نیست، این ولی حرف اینه که فرموشیشو اینسته. خب این توی مدینه اینجوری بود، ولی این گفت که ما تو مکه بودیم و امام اینطوری علیه السلام قضاوت کرد. خب اولا که روشنه که امام صادق علیه السلام ساکن مدینه بوده، برای زیارت آمده بوده به مکه و استشهادم میکند به مدینه. از نظر تاریخی هم حالا این بحث خیلی شاید بحث، حالا چون یه مثالای خیلی خوبی نداره دوست ندارم اینو بگم، کلش اینه که مدینه شهر بوده اما مکه روستاست، مکه روستاییه و مدینه شهره، همون زمان پیغمبر اکرم ها، یعنی مکه رو روستا حساب میکردند و وقتی که روستا باشه تابع جای دیگه باشه. این حالا یه مسائلی تو فقه خیلی داره دارم، ولی حالا چون مثالاش خوب نیست بگویم حالا اینا صرف نظر میکنم، یعنی ولی به هر حال ملاک مدینه است. نه همین اتفاقا ید رو میگیم استیلا دیگه، من استولا على شيء فهو له. خب نه، این من استولا یعنی تا زنده بود دیگه، این که میگیم که این مرده بر چی ید داشته، یعنی تا زنده بوده دیگه. اون نه بله. خب تا اینجا با نتیجه این میشه دار که الان این حدیث دلالت میکند بر این که هر کسی که ید دارد بر چیزی مالک است. از این حدیث از قضاوت امام، حالا قضاوت ابراهیم نخعی و ابن ابی لیلا که به درد خودشون میخوره، قضاوت امام سلام الله علیه اینه ها که امام فرمود که میزان یعنی ترازو معلومه که مالکیه، مثل این که حالا فرض کنید توی خونه مرد مرده یه عمامه هم مونده، عمامه مال زنه یا مرد؟ این عمامه مال مرده، مثل ترازوی اون زمان، یعنی این مرد ید داشته بر این که یدش اماره ملکیته، و الا مثلا ما دلیل دیگری که نداریم که عمامه مال مرد باشه، خوش شاید مال زن باشه یا ترازو مال مرد نزن، همین احتمالا هست، ولی میگیم که حالا که نمیدانیم مالکیه میگوییم که عمامه رو کی ید داره، چون پولشو که نمیدونیم کی داده. پس امام این که میفرماید ترازو مال مرده، ای از باب یده، یا این که فرمود که تمام اموال خونه مال زن است، اساس خونه همش مال زنه، مگر اونجایی که دلیل داریم که مال مرد باشه. این به چه دلیل؟ آیا اینجا امام علیه السلام میخواد استصحاب بکنه؟ یعنی امام میفرماید که بیانه داریم که این زن جهیزیه آورده و جهیزیه مال زن بوده، حالا که این زن داره میمیره شک داریم که این اساسی که تو خونه است همون جهیزیه است یا غیر اون جهیزیه، شک داریم اینا همون هست یا عوض شده، بدل شده یا نه، استصحاب میکنیم بقای همون جهیزیه اول را، احتمالا میدیم یه چیزای اضافه شده تو خونه، ولی اینام اصل عدمشه. این فرشی که حالا تو خونه، شک دارم که روز جهیزیه اینو آوردن یا بعدن خریدن، اصل اینه که بعدن چیزی اضافه نشده. یعنی امام علیه السلام آیا میخواد از راه استصحاب بگوید همه این اساس مال زنه، یا اینکه نه، امام علیه السلام میخواد بفرماید که این زن ید داشت بر جهیزیه، وقتی که اومد تو خونه ید داشت روی این جهیزیه و این ید زائل نشده، ید اماره ملکیت، یعنی کاری به استصحاب نداشته باشه. اگرم که این روایت یونس که آخری خوندم اینم باشه، این که اصلا روشنه که امام علیه السلام داره ید را میفرماید، چون فرمود من استولا علی شیئن. این من استولا علی شیئن یعنی هر کسی که ید دارد بر چیزی، و ید مال زنه نسبت به کل اساس خونه. البته حالا عرض کردم که این حدیث، همین حدیث توی جلد 9 تهذیب یه جور دیگه است. اونجا را اگه شما نگاه کنید ظاهرش اینه که این ابن ابی لیلا 5 تا قضاوت داره نه 4 تا. توی کافی هم باز حدیث یه جور دیگه نقل شده، ولی حالا این که من خوندم هم سندش از اون دوتا بهتر بود، دلالتش هم بهتره. فقط یه جا دو تا جمله این حدیث رو من نخوندم، چون تو ذهنم این بود که اینا اصلا زیادی شده تو حدیث. حالا اون دوتا جمله رو اگر حذف بکنید، با اینکه این خودش خلاف قاعده است، خلاف اصل، اگه اینا حذف بکنید این حدیث بهتری حدیث میشه. صلی الله علیه و آله.